همه ما هر روز داریم در مورد انقلاب هوش مصنوعی میشنویم، درسته؟
از چت جی پی تی گرفته تا ماشینای خودران.
آره، دیگه بخشی از زندگی روزمره شده.
دقیقاً. ولی یه سوالی هست که فکر کنم کمتر بهش فکر میکنیم. این هوش، این روح دیجیتالی که داره دنیا رو عوض میکنه، خب جسمش چیه؟ روی چی سواره؟
آها، این سوال اصلیه.
و منابعی که امروز با هم بررسی میکنیم یه جواب خیلی تکون دهنده به این سوال میدن. میگن 90% این جسما، یعنی تراشه هایی که به هوش مصنوعی قدرت میدن، توسط فقط و فقط یک شرکت ساخته میشه.
انویدیا.
خودشه، انویدیا. امروز قراره با هم یه نگاه عمیق بندازیم به دل این امپراتوری سیلیکونی و ببینیم چطور شرکتی که من و شما با کارتای گرافیکش برای بازی میشناختیم یهو شد پادشاه بی‌رقیب مهمترین تکنولوژی قرن.
دقیقاً. و این فقط یه داستان سخت افزاری نیست، این یه قصه استراتژیه، قصه قدرت نرم افزار و ساختن یه خندق اقتصادی که هیچ کس نمیتونه ازش رد بشه. امروز میخوایم بفهمیم چطور یه شرکت تونست آینده رو تقریبا مال خودش کنه.
خیلی خب، پس بیاین از اول شروع کنیم. برای اینکه بفهمیم انویدیا چطور به اینجا رسید، منابع ما یه مثال خیلی جالب میزنن. ما رو میبرن به قرن 19.
تب طلای کالیفرنیا.
دقیقاً. داستانش رو همه شنیدیم. هزاران نفر رفتن کالیفرنیا که طلا پیدا کنن و خب یک شبه پولدار بشن. بیشترشون هم شکست خوردن.
درسته.
اما برندگان واقعی اون ماجرا کیا بودن؟ اونایی که بیل و کلنگ میفروختن.
آها، استراتژی بیل و کلنگ.
همینه. منابع میگن انویدیا دقیقاً همین کارو کرده. امروز هوش مصنوعی همون طلاست. شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی و گوگل و متا جویندگان طلا هستن و انویدیا
فروشنده بیل و کلنگه. داره کارت‌های گرافیک رو به همه اونها میفروشه.
و این یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه است، چون اصلاً برای انویدیا مهم نیست کدوم شرکت تو این مسابقه برنده میشه.
اصلاً اوپن ای آی چت جی پی تی رو میسازه، عالیه، به چیپ‌های انویدیا احتیاج داره. گوگل با مدل جدیدش میاد، اونم همینطور. متا، تسلا، مایکروسافت همه مشتری هستن.
انگار روی هیچ اسب خاصی شرط بندی نکرده.
نه، داره به همه اسب‌ها نعل میفروشه. برنده بیچون و چرای این مسابقه خودشه.
و این بیل و کلنگا اصلا ارزون نیستن. منابع به تراشه پرچمدار این شرکت، یعنی H100 اشاره میکنن. قیمت هر کدومش چقدره؟ بین 30 تا 40 هزار دلار.
باور نکردنیه. و تقاضا براش انقدر زیاده که بهش میگن نایابتر از آلماس.
درسته. ایلان ماسک برای شرکتش، مارک زاکربرگ برای متا، رسماً دارن با هم رقابت تسلیحاتی میکنن که کی بیشتر از این تراشه‌ها بخره. انگار یه قانون نانوشته است که هر کی چیپ بیشتری داشته باشه، هوش مصنوعی قوی تری داره.
و نکته جالبش همینه. تا وقتی این تب طلا ادامه داره، تا وقتی شرکت‌ها حس میکنن برای عقب نموندن باید بیشتر هزینه کنن، اون پول مستقیم میره تو جیب انویدیا با حاشیه سود بالای 70%.
70% برای سخت افزار، این تقریبا بی سابقه است.
دقیقاً.
ولی عجیبه، چطور این جایگاه امن برای انویدیا ساخته شد؟ ما یه امپراتور دیگه تو دنیای چیپا داشتیم، اینتل، یادتون میاد؟
اوه بله، اینتل اینساید.
روی هر کامپیوتری بود. کلمه پردازنده یعنی اینتل. پس چی شد که اون امپراتوری سقوط کرد و حالا اینتل داره برای بقا می جنگه؟
خب این یه درس عبرت کلاسیک تو دنیای تکنولوژیه. منابع چند تا دلیل اصلی میارن. اولیش و مهمترینش، غرور.
غرور؟
آره. اینتل برای دهها پادشاه پردازنده های مرکزی یا همون CPU بود. اونا فکر میکردن CPU همیشه قلب کامپیوتر باقی میمونه.
و پردازنده های گرافیکی یا GPU ها رو چی می دیدن؟
یه قطعه جانبی، یه چیزی که فقط برای بازی های کامپیوتری خوبه. تخصص انویدیا رو جدی نمی گرفتن. نمی دیدن که معماری GPU برای انجام هزاران محاسبه موازی دقیقا همون چیزیه که هوش مصنوعی لازم داره.
یعنی روی تکنولوژی اشتباهی موندن و موج جدید از کنارشون رد شد.
دقیقا. و این منو یاد اون شایعه معروف میندازه که منابع بهش اشاره کردن.
آها، داستان اوپن ای آی و اینتل.
بله. ظاهراً سالها پیش وقتی اوپن ای آی هنوز خیلی کوچیک بود، به اینتل پیشنهاد همکاری میده و اینتل چی میگه؟
رد میکنه، چون فکر میکرد هوش مصنوعی بازار کوچیک و بی اهمیته.
و این اشتباه تاریخی بود. این همون چیزیه که بهش میگن معضل نوآور. شرکت‌های بزرگ و موفق گاهی انقدر روی بازار فعلی خودشون تمرکز میکنن که نمیتونن موج بزرگ بعدی رو ببینن.
چون از دید یه مدیر توی اینتل سرمایه گذاری روی یه بازار نامشخص منطقی به نظر نمی رسید.
درسته. اونها به داده های اون روز نگاه کردن نه به آینده. سقوط اینتل یه زنگ خطره برای همه ی غولهای فناوری.
پس غرور و تمرکز اشتباه اینتل رو از بازی بیرون کرد، اما هنوز یه سوال باقیه. چرا بقیه نتونستن جاشو بگیرن؟ چرا مثلا AMD یا حتی چین با اون همه سرمایه گذاری نمیتونن تراشه های انویدیا رو کپی کنن؟ مگه سخت افزار رو نمیشه مهندسی معکوس کرد؟
و خوب آدم فکر میکنه که میشه، و این همون سوء تفاهم چند تریلیون دلاریه.
یعنی چی؟
یعنی نبوغ واقعی انویدیا اصلا توی سخت افزارش نیست. راز اصلی قدرتش یه پلتفرم نرم افزاریه، چیزی که از سال 2006 دارن روش کار میکنن.
سال 2006 یعنی نزدیک به 2 دهه پیش؟
بله، اسمش هست کودا.
کودا. خب این کودا چی هست دقیقاً؟
کودا یه پلتفرم و زبان برنامه نویسیه که به توسعه دهنده ها اجازه میده از قدرت پردازش موازی GPU های انویدیا برای هر کاری استفاده کنن، و انویدیا برای سالها این ابزار رو رایگان در اختیار دانشگاه ها و محققها گذاشت.
آها، پس یه نسل کامل از بهترین برنامه نویسای هوش مصنوعی دنیا با همین کودا بزرگ شدن.
دقیقاً. تمام مقالات، کتابخونه های نرم افزاری مهم، میلیون ها خط کد، همه بر پایه کودا نوشته شدن.
و این همون خندق امنیتی یا دموت هست که اولش گفتی.
خودشه. تصور کن انویدیا یه قلعه است. تراشه هاش دیوارای قلعن، محکمن، ولی میشه ازشون رد شد. اما کودا اون خندق عمیق دور قلعه است
که هیچ کس نمیتونه ازش عبور کنه.
منابع تمثیل عالی دارن. حتی اگه یه سخت افزار 10 برابر قوی تر از انویدیا بسازی، تا وقتی نرم افزارهای دنیا روش اجرا نشن فقط یه تیکه فلز بی ارزشه.
پس همه عملا توی این اکوسیستم قفل شدن. هزینه مهاجرت به یه پلتفرم دیگه سرسام‌آوره. چه استراتژی درخشانی.
بله، ولی به نظر میاد این قدرت زیاد داره باعث یه جور شورش در قصر میشه.
شورش در قصر؟ منظور چیه؟
منظورم بزرگترین مشتریان انویدیا هستن. مایکروسافت، گوگل، آمازون.
خب اونا که دارن میلیاردها دلار چیپ میخرن.
دقیقاً. ولی از پرداخت چیزی که منابع بهش میگن مالیات انویدیا خسته شدن. نمیخوان سرنوشت آیندهشون یعنی هوش مصنوعی کاملا دست یک شرکت دیگه باشه.
آها، پس دارن سعی میکنن خودشون چیپ بسازن.
کاملا. این یه جنگ قدرت کلاسیکه. گوگل سالهاست روی تراشه‌های TPU خودش کار میکنه. آمازون تراشه‌های ترینیوم را داره. مایکروسافت هم تازگی‌ها از مایا 100 رو نمایی کرده.
هدف همه‌شون هم یکیه، کاهش وابستگی به انویدیا.
بله. اما نکته کلیدی که منابع هم تاکید میکنن اینه که این شورش فعلا خیلی موفق نبوده.
یعنی هنوز به انویدیا احتیاج دارن؟
خیلی زیاد. این تراشه‌های اختصاصی برای کارهای خاص خودشون خوبن، ولی برای کاربردهای عمومی و پیشرفته همه دوباره برمیگردن سراغ GPU های انویدیا و اکوسیستم کودا.
پس این تلاش‌ها برای فرار بیشتر قدرت اون خندق رو نشون میده.
دقیقاً. سوال بزرگ اینه که در بلند مدت این شورش موفق میشه یا نه؟
و انگار این همه پیچیدگی کافی نبود، یه بازیگر دیگه هم وارد این ماجرا شده که همه چیز رو ژئوپلیتیک کرده.
چین.
بله، چین. اینجا دیگه بحث فقط سر سود شرکت ها نیست، بحث رقابت ابرقدرت هاست. دولت آمریکا فروش پیشرفته ترین تراشه های انویدیا به چین رو ممنوع کرده.
و دلیلش هم کاملا استراتژیکه. این تراشه ها فقط برای چتبات ها نیستن، اینها مغز متفکر تکنولوژی های نظامی آیندن.
مثل موشک های هوشمند یا حملات سایبری پیشرفته.
درسته. تحلیلگرها به این نتیجه رسیدن که برتری در هوش مصنوعی یعنی برتری نظامی و اقتصادی در آینده، و شاهرگ حیاتی این برتری همین تراشه های انویدیا است.
پس انویدیا ناخواسته افتاده وسط یه جنگ سرد تکنولوژیک.
دقیقاً. و این یه دوراهی خیلی سخته براشون. از یه طرف بازار عظیم چین رو نمیخوان از دست بدن، از طرف دیگه باید از قوانین کاخ سفید پیروی کنن.
و دارن سعی میکنن با ساختن نسخه های ضعیفتر و مجاز این وضعیت رو مدیریت کنن.
که یه بند بازی خیلی خطرناکه. این نشون میده انویدیا دیگه فقط یه شرکت فناوری نیست، یه مهره استراتژیک تو شطرنج جهانی شده.
بسیار خوب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سری داشته باشیم، دیدیم که انویدیا چطور با استراتژی بیل و کلنگ شروع کرد، از اشتباهات رقیبایی مثل اینتل استفاده کرد و از همه مهمتر با خندق نرم‌افزاری کودا به اینجا رسید.
منابع وضعیت فعلی رو یه دنیای تک قطبی توصیف می‌کنن که پادشاهش جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا است.
اما تاریخ تکنولوژی بیرحمه.
خیلی بیرحم. همونطور که اینتل سقوط کرد، هیچ تضمینی برای آینده انویدیا نیست. رقبای بزرگ دارن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن. فناوری‌های جدیدی مثل رایانش کوانتومی ممکنه یه روز کل بازی رو عوض کنن.
ولی فعلا
همونطور که منابع میگن، همه در دنیای انویدیا زندگی میکنیم.
و در نهایت این بحث ما رو به یه سوال مهم برای شما میرسونه. سوالی که خود منابع هم مطرح میکنن. با توجه به این قدرت بی سابقه، آیا این انحصار انویدیا برای پیشرفت هوش مصنوعی خطرناکه؟ یعنی سرعت نوآوری رو کم میکنه چون رقابتی نیست؟
یا برعکس، این تمرکز قدرت در یک شرکت تنها موتوریه که توان کافی برای هل دادن همه ما به سمت آینده رو داره؟